انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مثل هر روز برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما دوستان میکنیم با مدت حدوداً 35 دقیقه. امیدوارم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش ها با کشته شدن خبرنگار افغان در غزنی، و نگاهی به جنایات سربازان خارجی در افغانستان. خب حتما شما عزیزان شرمنده در جریان هستید. آقای حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان سفری به تهران داشته و در بعد ورودش به تهران با دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. موضوعات دو جانبه، روند صلح افغانستان و تحولات منطقه از جمله موضوعات مورد گفتگوی دو مقام ایران و افغانستان هست. در سفر یک روزی آقای محب به تهران قرار هست که دیداری هم با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره. آقای محب در این سفر قرار هست که با دیگر مقامات ایرانی هم ملاقات بکنه. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران هم در سفری که اخیراً به کابل داشت با حمدالله محب دیدار و گفتگو کرده بود. از او طرف در جریان هستید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یک از شبکه‌های تلویزیونی به صورت مفصل در ارتباط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در موضوع افغانستان و بحث صلح افغانستان و بقیه موضوعاتی که وجود داره صحبت کرده بود. ان شاء الله فردا با خبرهای تکمیلی در ارتباط با سفرهای حمدالله محب و همینطور صحبت‌های آقای محمد جواد ظریف در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در پیامی که بر رادیو دری فرستاده گفته که ساعت 7:33 دقیقه صبح امروز در مربوطات ناحیه هفتم در منطقه دوغآباد یک اراده کرولا مربوط به دکتران موظف در زندان پل چرخی هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت که در این انفجار 5 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. از جمله کشته شدگان 4 تنشان دکتر بودند. شفاخانه استقلال هم تایید کرده که در اثر این انفجار 3 کشته و 2 زخمی به این شفاخانه منتقل شده. شخص یا گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. در 3 روز گذشته این سومین انفجار در کابل به شمار میره که حدوداً 15 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشته. انفجارهای خونین و حملات تروریستی اخیر در مناطق مختلف افغانستان از جمله شهر کابل باعث وحشت و ترس مردم شده و برخی منابع اعلام کردند که شورای کویتی طالبان که از پاکستان به جنوب شرقی افغانستان استقرار یافته، طالبان را ترغیب به این گونه خشونت ها میکنه. شورای کویتی طالبان تشکیل شده از گروهی خطرناک و عناصر تروریستی که در قتل عام مردم پاکستان و افغانستان نقش مهمی دارند. در همین حال رحمت الله نیکزاد خبرنگار مطرح افغانستان در ولایت غزنی در جنوب این کشور شامگاه دوشنبه در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. با گزارش منابع خبری فرماندهی پلیس ولایت غزنی افغانستان با تأیید این خبر گفت این رویداد در ساحه خواجه حکیم مربوط حوزه اول امنیتی شهر غزنی رخ داد. رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران در ولایت غزنی بود و به عنوان خبرنگار با شبکه الجزیره و خبرگزاری آسوشیتد پرس کار میکرد. تا کنون کدام فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. طالبان این حمله را محکوم کرده و از کشته شدن رحمت الله نیکزاد ابراز تأسف کرده. ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم این حمله را محکوم کرده. رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن شدید این حمله تروریستی گفته که حمله بالای مردم ملکی، تأسیسات عام المنفعه و دست اندرکاران رسانه‌ای کشور، حمله بالای آزادی بیان و جنایت علیه بشریت است. حکومت افغانستان همواره بر مسئولیت خبرنگاران تأکید دارد و حمایت از خبرنگاران و سایر دست اندرکاران رسانه‌ای را از وظایف عمده خودش می‌داند و در این راستا از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد. رئیس جمهور غنی ضمن این که با ارگان‌های امنیتی به خاطر بررسی چگونگی وقوع این رویداد و مجازات عاملینش هدایات لازم را داد، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده شهید نیکزاد هم ابراز کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان و رئیس کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت در واکنش به ترور رحمت الله نیکزاد، خبرنگار الجزیره در غزنی گفت که خبرنگاران با مشکلات جدی امنیتی مواجه هستند. دانش اظهار داشت رحمت الله نیکزاد، رئیس اتحادیه ژورنالیستان ولایت غزنی و خبرنگار شبکه خبری الجزیره، قربانی جهل و خصابت کسانی شد که دشمنی با مردم و ارزش‌های انسانی را در سرلوحه کاری خیش قرار دادند و در این راستا از هیچ جنایتی دریغ نمی‌ورزند. و گفته وی هدف قرار دادن خبرنگاران و رسانه‌ها به عنوان نمادهای روشن آزادی بیان و سنگرهای آگاهی و بیداری اگرچه موضوع تازه‌ای نیست، ولی به نظر می‌رسد تروریست‌ها روند تازه‌ای را برای سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان آغاز کرده‌اند و به همین خاطر در چند روز گذشته چند تن از خبرنگاران مشهور قربانی اهداف شیطانی این گروه‌ها گردیدند. این ششمین خبرنگاری است که در یک ماه گذشته در سراسر افغانستان ترور شدند. دعوت میکنم که گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین‌زاده را بشنوید با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه ژورنالیسم در کابل.
ما فکر میکنم با دو عامل ارتباط داره. یکی خبرنگارا مردمای رسانه‌ای هستند، برای ایراس افغانی هدفهای خوب هستند، چون اینا شهرت دارند در بین مردم، زود پخش میشه و ایراس در بین مردم و قشرهای روشنفکر جامعه ایجاد میشه. یک معنای راسفگنی هم امی است. البته در قدم دوم اینجا حلقه ها بسیار ذهنی‌گرا هستند و خودخواه و میخواین از حقیقت فرار بکنند. بنان زمانی که واقعیت ها برملا میشه و حقایق بیان میشه، اینا ناراضی میشن و چون در افغانستان کشتن حال تقریبا یک شکل بسیار عادی را به خود گرفته، بنان به جای از اینکه تهدید بکنن یا اخطار بتن یا کس را بگن که تو چنین چیزی را پخش نکو، بسیار ساده است برشان که یک ماین را کارگزاری بکنن یا یک کس را با سلا از بین ببرن، چون بسیار با افراد و با سخاوت کشورهای مداخلگر در افغانستان سلا توزیع میشه، مانند مواد مخدر که 4 میلیون جوان ما امروز به او مبتلا است. این هم یک نوع ابتلا است، یک نوع عادت بد در بین جوانان شده که از سلا استفاده میکنن و کسانی که استخدام میشن به بسیار سادگی میتونن یک آدم رو بکشن و این دستور داده میشه، مثل که در کابل شما شاید شنیده باشین که بسیار ترورهای زنجیره‌ای حتی بنابر دشمنی های شخصی هم صورت میگیره و این با شکل و شمایل سیاسی برش میتن، در حال که بسیاری از اهداف شخصی است.
بر بنیاد آمارهای نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان امونی، از سال 2014 تا کنون بیش از 1000 خبرنگار زن اینا وظیفه خود به علت‌های گوناگون ترک کردن. ناامنی‌ها به ویژه همین قتل‌های هدفمنده که من خدمت شما عرض کردم باعث هراس خبرنگاران زن شده. عوامل دیگه هم میتونه مؤثر باشه در ترک وظیفه خبرنگاران؟
خب یک مقدار خبرنگارا استفاده میکنن از شناخت و شهرت. شما از بعض خبرنگارای حتی رسانه های مشهور مثل طلوع شاید در جریان باشین که بسیار زیاد از این رفتن به رسانه های خارجی، صدا امریکا یا دیگر رسانه ها، دوچه ویله آلمان یا از این قبیل رسانه ها که ما بعض از نزدیک میشناسیم، اینا در روز ایفای وظیفه میکنن. برای کسانی که پیشتر با شما گفتم از یک شهرت برخوردار میشن، از یک طرف اگه خطرات یا رو تهدید میکنن، از یک طرف هم امکانات اینا را به اصطلاح کمک میکنه که از کشور بیرون برن. و هر کسی که یعنی تمام اگه نگوییم بیشتر از 90% جوانایی که دارای امکانات هستن میتونن خارج برن، بزرگترین فرصت از این امکانات استفاده میکنن و اکثر جوانا بدون خبرنگارا، شما اگه فیصدی ها را تقسیم بکنین شاید درصد یکی از خبرنگار باشه جوانایی که فرار میکنن.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در چارچوب سفر رسمی خودش به تاجیکستان با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. در جریان این دیدار پیرامون اوضاع منطقه و از جمله افغانستان، روند مذاکرات بین الافغانی، روابط بین تاجیکستان و افغانستان در زمینه‌های مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت. خاطر نشان شد که همکاری، روابط دوستانه و مشارکت بین دو کشور همجوار و همزبان باعث شد تا دوشنبه و کابل در موضوعات بین المللی و منطقه‌ای موضع مشترک یا نزدیک داشته باشند. طرفین همچنین مسائل مربوط به مبارزه مشترک علیه تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر را از زمینه‌های مهم همکاری بین دو کشور عنوان کردند. دو طرف در بخش دیگری از این دیدار برای پیروزی بر پیامدهای بیماری همگیر کووید 19 بر افزایش همکاری و مشارکت بین دو کشور تاکید کردند. مهرالدین گفت تاجیکستان از تلاش‌های دولت افغانستان در زمینه تامین امنیت و صلح و ثبات در این کشور حمایت و در این راستا از روند مذاکرات صلح بین الافغانی در دوحه استقبال می‌کند و امیدوار است که مذاکرات صلح بین الافغانی زمینه محکمی را برای استقرار صلح و آرامش در این کشور ایجاد کند. وزیر امور خارجه تاجیکستان و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پایان این ملاقات از افزایش روابط سیاسی بین دو کشور اظهار رضایت کردند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه با جنرال مکنزی دیدار و گفتگو کرد. در این بیانیه آمده در این دیدار که معاون اول ریاست جمهوری، وزیر دفاع، رئیس عمومی اداره امور، قمندان عمومی مأموریت حمایت قاطع و شارژ دافیر سفارت آمریکا حضور داشتند، دو طرف در خصوص پروسه صلح و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. در همین حال جنرال مکنزی یک بار دیگر تعهد آمریکا را در راستای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ابراز کرد. این در حالی است که در چند روز گذشته گزارش تکان دهنده از جنایات نظامیان استرالیایی در افغانستان منتشر شده که فقط میتونه آغازی برای افشای دیگر جنایات مرتکب شده توسط نیروهای خارجی به ویژه جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان باشه. دویچه وله در گزارش نوشت که این گزارش تنها ذره ای از آنچه را نشان میده که در افغانستان رخ داده و همچنان در این کشور در حال رخ دادن است. گزارش میافزاید که استرالیا در طول سالهای حضورش در افغانستان در مجموع 26,000 نظامی را به افغانستان اعزام کرده و نقش نسبتاً کمی را در عملیات نظامی در افغانستان داشته، اما آمریکا با اعزام 775,000 نظامی بیشترین مشارکت را در مأموریت نظامی در این کشور دارد. رسانه آلمانی با اشاره به تلاش‌های دادگاه بین المللی کیفری برای بررسی جنایت جنگی در افغانستان نیز نوشت که فاتو بن سودا، دادستان ارشد دادگاه لاهه، از سال 2003 تا کنون در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره جنایت جنگی در افغانستان است. اما آمریکا در پاسخ به این تلاش‌ها با لغو روادید بن سودا، دیگر اعضای دادگاه مرتبط با این پرونده را هم با بازداشت و دادگاه را هم با بلوک کردن دارایی و تحریم تهدید کرده. مطلب می افزاید آلمان هم در این زمینه دست کمی از آمریکا نداشته. هنگامی که سرهنگ کلاین در سپتامبر 2009 در قندوز دستور بمبارانی را داد که در آن 142 غیر نظامی کشته شدند، شکایت بازماندگان قربانیان نتیجه‌ای نداشت. تحقیقات مقدماتی مختومه شد و هفته گذشته نیز دادگاه فدرال آلمان تصمیم گرفت که با بازماندگان هیچ گونه غرامتی پرداخت نشود. دویچه وله ادامه داد که سالها می‌گذرد تا متوجه شویم تحت عنوان جنگ علیه تروریسم جنایات زیادی مرتکب شده و حتی در آن صورت نیز بعید است بسیاری از جنایات آشکار شود و جنایت افشا شده هم تنها ذره‌ای از واقعیت‌های موجود خواهد بود. از ابوالحسن یاسر مشاور دفاعی اشرف غنی پرسیدیم که دولت افغانستان در مقابل این جنایت نیروهای خارجی تا کنون چه اقداماتی را انجام داده که وی در پاسخ گفت
دولت افغانستان از مجرای قانونی موضوع را پیگیری میکنه و همیشه پیگیری کرده. دولت افغانستان طرفدار جنایت خارجی ها در افغانستان نیست. به هر حال دولت افغانستان بر اساس یک تفاهم و یک پروتکل بین المللی با کشورهای مثلا ناتو یک توافق و پروتکل دارن، اما به اصطلاح نقض حاکمیت، نقض به اصطلاح حقوق بشر که از طرف به اصطلاح نیروهای خارجی و ناتو انجام میشه به هیچ وجه قابل پذیرش بر مردم افغانستان و خصوصا دولت افغانستان نیست و در مجموع رهبری دولت و همه به اصطلاح اراکین بزرگ و مسئولین زیردخل در این قضیه این موضوع را پیگیری میکنن و به اشکال بسیار شدید این موضوع را تقبیل میکنن و این موضوع را به اصطلاح از مجرای قانونی پیگیری میکنن.
خب صحبت های مشاور دفاعی اشرف غنی را شنیدیم. در ادامه از موسی فریور کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که در این ارتباط چه تحلیلی دارد.
ملت افغانستان از بیشتر از 4 دهه به این طرف آماج اهداف مختلف دشمنان وحدت ملی، تمامیت ملی و استقلال سیاسی و هویت خود قرار دارد و این نایرشون تابعال هم در افغانستان کماکان مشتعل است. حضور نامیمون قوای ناتو از سال 2001 به این طرف نه تنها جنایات دوران اشغال شوروی را در اذهان مردم افغانستان تابه کرد، بلکه بر عباد شفزود و جنایات بیشمار توسط نیروهای ائتلاف بین‌المللی برابری ایالات متحده آمریکا در افغانستان صورت گرفت. توقع بود که در افغانستان یک نظام منبعث از اراده مردم افغانستان بوجود بیاید و مؤسسات عمده سیاسی مثل شورای ملی، حکومت و قوه قضایه به نمایندگی از ملت افغانستان از منافع مردم دفاع کنند. یا روزها در سینا و در اذهان مردم بدون تحقق باقی ماند. ما الازوائر هم پارلمان داریم و هم حکومت داریم و هم قوی قضایه داریم و هم یک پدیده شومی به نام جامعه مدنی که معیار پدیده و وابسته به انجوهای هدفمند خارجی ها می دانند، اما هیچ کدام از این نهادها نتانست که جلوی جنایات قوای ناتو را در افغانستان بگیرند و حکومت افغانستان هم متاسفانه شهامت نداشت چی در زمان آقای کرده و چی در زمان آقای غنی که در دفاع منافع حلیه مردم افغانستان بپردازه و جنایات نابخشیدنی قوای خارجی در افغانستان مورد پیگرد قانونی از طریق مراجعه دیو قضایی قرار بتن. ولی خارجی خودشان کشورهایی که در حضور نظامی نامیمون دارن هر از گاه بردانه یکی جنایات که در کشور ما توسط قوای نظامیشان صورت گرفته این جنایات هدفمند یا سیستماتیک نبوده و به نیابت از سیاست رسمی کشور میمان نبوده، میخواهم از نظام خود یک چهره به اصطلاح انسانی نشان بدن و جنایات را که گویا توسط بعض از جزوتامای نظامی کشورهای متهاجم در افغانستان صورت گرفته او را یا مورد پیگرد قانونی قرار میده که جنایت اونا که اخیری که از کوه کاهش انعکاس یافت گویا حکومت از سرجا میخواه این جنایات ضد بشری را مورد پیگرد قانونی قرار بده. اگر قرار باشه که این کشورها به اصل حاکمیت ملی افغانستان باور داشته باشند که ندارن، باید مطابق قانون محل ارتکاب جرم که جنایت در افغانستان صورت گرفته این جنایت باید در خاک افغانستان و مطابق قانون نافذی افغانستان مورد پیگرد قانونی و محاکمتی باید قرار بگیرد. اما میبینیم که نه امریکا و نه انگلیس و نه سایر کشورهای عضو پیمان ناتو حاضر نیستن که به حاکمیت ملی افغانستان اعتراض کنند و مراجع و سربازان و اشخاصی که دست به جنایات ضد بشری خصوصا علیه افراد ملکی افغانستان داده او را تحویل محاکم افغانستان بده تا به مطابق قوانین افغانستان یا محاکمه شوند. بنابراین و بر فریب از کار ما میلن ما مطابق قوانین ملی خود ای کسایی که ناقضین حقوق بشری هستن مورد محاکمه قرار میدیم و نمونه‌هایش ما دیدیم در کشور ایالات متحده آمریکا که بالاخره توجیه کردن که این جنایتکار که در قندار جنایت آفریده این مشکل روانی داشته و با این دلیل یا تبرئه شده و به جزای بسیار ناچیز محکوم شده که به این صورت این اصل عدالت را تامین کردن نتوانسته. قاعده همین است که بیشتر هم گفتم که مطابق قانون معلل کابجان که یک اصل پذیرفته شده در قوانین ملی کشورها است، هم عرف بین‌المللی هم قوانین بین‌المللی را به رسمیت شناخته، جنایت در جایی که صورت گرفته و افکار اما در اونجا جدا متبرر شده یا تحقیر شده در اونجا باید شخص متهم مورد محاکمه قرار بگیره. اما ما فکر نمی کنم که نه حکومت افغانستانی صلاحیت و جرأت داشته باشه که او را در خاک افغانستان مطابق قوانین افغانستان محاکمه کنه و نه دولت های قلده و گرگو حاضر هستند که اتباع خود برای تامین عدالت و محاکمه عادلانه به دولت افغانستان یا حکومت افغانستان تحویل بدن.
تحلیلی بود از موسی فریور، کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با جنایات نیروهای نظامی خارجی در داخل افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو تقدیم شما عزیزان شنونده میشه به مدت حدوداً 35 دقیقه هر روز. آرزوی سلامتی داریم برای شما عزیزان شنونده. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگه که برنامه دسترخوان ملی در 34 ولایت کشور در حال تطبیق است و تا هنوز بیش از 20,000 فامیل از این برنامه مستفید شدند. مجیب الرحمن کریمی در یک نشست خبری در کابل گفت برنامه دسترخوان ملی در 34 ولایت افغانستان در حال تطبیق و این برنامه در دو مرحله تطبیق میشه که در مرحله اولش 123 ولسوالی در 34 ولایت را تحت پوشش قرار میده. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات گفت
دسترخوان ملی به خاطر کمک به فامیل های بی‌بزاد که از اثر آفت کرونا و متاسفانه آفت دیگی که مسلط است و جنگ است متضرر گردیدن، اقتصادشان ضعیف شد، ایجاب از این را میکرد که تا بتانیم در این شرایط سخت هموطنان عزیز خود کمک بکنیم. برنامه دسترخوان ملی در 34 ولایت کشور در حال تطبیق است و این برنامه در دو مرحله دیزاین شده. مرحله اولش که است در 123 ولسوالی 34 ولایت از طریق وزارت انکشاف دهات در حال تطبیق می باشه و در قدم اول امو ولسوالی هایی که تحت پوشش برنامه میثاق شهروندی هست این برنامه را تحت کار گرفتیم. در 123 ولسوالی تقریبا 12,896 قریه تحت پوشش است و فامیل هایی که باید کمک برایشان برسن 1.6 میلیون فامیل مستحق، تقریبا 90% همه قریجات تحت پوشش از این برنامه قرار گرفته و فامیل های مستحق که هستند برایشان کمک های بشری انشالله برشان میرسن. ما تا به حال 11,200 قریه معلوماتش جمع‌آوری شده و از 9,800 قریه لیست مستحقینشان ترتیب گردیده. به همین ترتیب از 9,700 قریه کمیته های تدارکاتیشان ایجاد گردیده. بیشتر از 3,000 قریه ما برایشان پول به حساباتشان انتقال دادیم و امین حاله که من امرایتان در تماس هستم به تعداد 20,144 فامیل ما برشان کمک های بشری برشان رسید و توزیع شد و به حساب افراد 141,008 نفر میشه که از دسترخان ملی مستفید شدن. بخش دومش که هسته که در متواقی 335 ولسوالی هست و تقریبا بیشتر از 20,000 قریه است و تعداد فامیل های مستحق هم که مشخص شده 2.5 میلیون و بودجه را هم برشان مشخص ساختیم که 140 میلیون دلار می باشه که به مصرف خواهد رسید. بسته های کمکی که به فی فامیل ما توزیع می کنیم عبارت از آرد است، برنج است، روغن و لوبیا و نخود و صابون می باشه. این برنامه نه تنها کمک ها بلکه در پهلوی از این درباره آفت کرونا هم آگاهی لازم با کمک وزارت محترم صحت اطلاع رسانی هم میگرده. ما امیدوار هستیم انشاءالله مطابق پلان را که ما داریم در جریان 3 ماه آینده بخیر تمام قریجات کشور تحت پوشش قرار میدیم و تمام فامیل های که نیاز به کمک بشری دارن انشاءالله از این برنامه مستفید خواهد شد.
صحبت های سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات را شنیدیم. دولت افغانستان این برنامه را در حالی تطبیق کرده که مجلس این کشور برنامه دسترخان ملی را رد کرده و او را مخالف قانون خوانده. ساعتی قبل گفتگوی داشتم با جناب آقای سید آقا موسوی نژاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، در ارتباط با همین برنامه دسترخان ملی و در ارتباط نظر و در ابتدا نظرش را جویا شدم در ارتباط با این برنامه.
ببینید، در افغانستان در 2 دهه گذشته با توجه به این که سیستم بازار آزاد پذیرفته و عملا اقتصاد ما یک اقتصاد سرمایه‌داری هست و متاسفانه شکاف طبقاتی بسیار عمیق را به وجود آورده، آمارها بیانگر از این است که حدودا 55% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و مشکلات بیکاری وجود داره و کرونا مزید بر علت شده و شرایط سخت‌تر کرده و از اون طرف هم به هر حال به نوعی دخالت‌های دولت در امور اقتصادی، مثلا از طریق بیمه، سوبسیدها و الی آخر، متأسفانه وجود نداره. بخشی از جامعه ما بسیار با شرایط سخت زندگی می‌کنن و به لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار بدی قرار دارن. من به نظرم می‌رسه که اصل تر یک ضرورت بود و باید روی دست گرفته می شد، چون به اقشار آسیب پذیر جامعه خصوصا در شرایط کرونا نیاز به کمک داشتن و این کمک ها باید صورت می گرفت. با توجه به این که ما بالاخره اقلام استراتژی و اقلام ضروری را مثل نان و بقیه اقلام مثل روغن و اینا را در افغانستان کلن بر اساس همون سیستم داد و ستد به آزاد هست، لذا هیچ نوع کمکی، یارانی و اقشار کم درآمد یا در کل صورت نمیگیره. لذا من با اصل طرح بسیار موافق هستم و اصل طرح یک ضرورت اساسی بود که باید در طول 20 سال گذشته مورد توجه قرار میگیره که متاسفانه نگرفته و بعضی از اقشار ما حقیقتا امروز نیازمند کمک بسیار فوری است. اما در رابطه با میکانیزم توزیع مشکلات زیادی وجود داره، همونطوری که ما در ماهای قبل به ارتباط با توزیع نان خشک هم این مشکل داشتیم. متاسفانه اونایی که مستحق واقعی بودن بر اونا به هر حال کمک ها صورت نگرفت و کسانی که مستحق نبودن از این کمک ها بهره مند شدن. امیدوار هستم که این برنامه دسترخان ملی به سرنوشت توزیع نان نیانجامه و با یک میکانیزم بهتر و با و به مستحقین واقعیش برسه.
آقای موسوی نژاد، او زمان که بحث دسترخان ملی مطرح شد حداقل 2 تا انتقاد از طرف کارشناسان وارد میشد. یک بحثی بود که در واقع بودجه زیادی خرج میشه اما هیچ کار زیربنایی انجام نمیشه، یک مسکن موقتی است که به بعضی از خانواده‌های فقیر ممکنه داده شود اما عملا در زندگی اینا تغییر چندانی ایجاد نخواهد کرد، بهتره که این پول صرف کارهای زیربنایی در داخل افغانستان شود. این یک بحث بود. یک بحث دیگه هم بود که خود این شکل کمک کردن و بودجه زیادی که برای این کار در نظر گرفته شده خودش فساد آور هست و همین مسئله خودش عملا باز به مردم افغانستان آسیب میزنه. ارزیابی شما چی است؟
ببینید همین مسئله فساد به حال یک امری است که در همه حوزه ها میتونه شما در نظر بگیرید. اگر بخواهید میره سرمایه گذاری زیربنایی هم بکنه، همچنان باز احتمال فساد وجود داره و احتمال حیف و میل وجود داره. این مسئله است که عمومی هست، یعنی در هر حوزه یک سرمایه گذاری شما باز همین مسئله وجود داره. ببینید یک مشکل دیگه ای که وجود داره این است که شما برای فعلا با مجموعه از خانواده های مواجه هستید که فعلا نان شب و روز خود نداره. آیا واقعا عقلانیت حکم میکنه که ما صبر بکنیم تا ای که به هر حال این پروژه های زیربنایی دراز مدت اینا پاسخ بده و ما از این طریق بتانیم بالاخره فقر از جامعه ریشه کن بکنیم یا وضعیت و رفاه اقتصادی مردم رو بالا ببریم؟ بله درست است که اینا مسکن موقتی هست، اما ما میگیم این مسکن موقتی فعلا در شرایط فعلی ضرورت هست، منتها برای کارهای دراز مدت هم باید فکر شود و به این اکتفا نشود.
تحلیلی بود از سید آقا موسوی نژاد، استاد دانشگاه، در ارتباط با برنامه دسترخوان ملی که داره در افغانستان تطبیق میشه این روزها و صحبت‌های وزیر محترم احیا و انکشاف دهات افغانستان را هم در این ارتباط شنیدیم. طرحی که خب موافقان و مخالفان خاص خودش را داره، مجلس افغانستان هم اما اول که تر مطرح شد واکنش هایی را نشان داد و حتی اعلام کردند که خلاف قانون هست، اما خب دولت افغانستان مصمم بود که این برنامه را تطبیق بکنه. امیدواریم که حداقل سرعت تطبیق این برنامه در داخل افغانستان بیشتر شود تا به نیازمندان واقعی به هر حال کمک رسانی شود. خب دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست که ما در خدمت شما هستیم. همچنان در ارتباط با ویروس کرونا و بیماری کووید 19 نگرانی های جدی وجود دارد در داخل افغانستان و جاهای مختلف و در همه کشورهای دنیا. هوا سرد هست و میتونه که مشکلاتی را این سرمایه هوا ایجاد بکنه. خب بیماری های تنفسی زمینه ای معمولا در زمان سرما فعال میشه. حالا اگر ویروس کرونا هم باشه که معمولا سیستم ریوی را درگیر میکنه، خب میتونه که مشکلات را صد چندان بکنه و جان آدم ها را به صورت جدی با خطر بندازه، خصوصا اونایی را که های ریسک هستن و زمینه های ریوی دیگه ای را هم دارن، بیماری قلبی دارن یا دیابت دارن و مشکلات دیگر. رعایت بکنیم که کمتر دچار مشکل شویم یا اصلا دچار مشکل نشویم. خب صحبت از یک ویروس جدید هم هست که گفته میشه خیلی خطرناکتر هم هست، خاصگاهش انگلستان بوده و میدانیم که با ارتباطات جهانی که وجود داره در هر گوشه دنیا وقتی ویروس فعال میشه براحتی میتونه که به کشورهای دیگه هم منتقل شود. باز هم خواهش میکنیم و باز هم توصیه میکنیم که موازین بهداشتی را رعایت بفرمایید. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.